بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سخن در بررسی دلالت عموم نبوی شریف بود که فرمود لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. آیا این عموم شامل ما نحن فیه هم می شود؟ یعنی امساک مال الغیر رو هم حرام می کنه تا از حرمت امساک و مال الغیر ما وجوب الرد الی المالک رو فهم بکنیم. مسئله رو که ما بحث می کنیم ادله وجوب رد فوری مقبوض بالعقد الفاسد الی المالک هست. خب در جلسه گذشته فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه رو در کفایت عموم نبوی بر ما نحن فیه یعنی حرمت امساک و وجوب رد مطرح کردیم و تبیین کردیم. عرض شد طبعا لشیخ مرحوم نائینی رضوان الله علیه در منیه جلد 1 صفحه 131 و مرحوم امام رضوان الله علیه در این کتاب البیعشون جلد 1 صفحه 454. این بزرگواران طبعا لشیخ معتقد بودند که عموم نبوی شریف دلالت بر ما نحن فیه میکنه و کفایت میکنه و ما میتونیم وجوب الرد رو فهم بکنیم ولو اینکه کسی مناقشه بکنه در دلالت توقیع شریف. اجمال بیان آقایان این بود که در توقیع شریف تصرف حرام شده. لا یجوز و حضرت سلام الله علیه روحی له الفدا فرمودن که لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال الغیر. حرمت تصرف رو افاده می کرد. در اینکه میتونیم ما به امساک مال الغیر اطلاق بکنیم که تصرف در مال غیر کرده مناظره شد. اما در ما نحن فیه یعنی در نبوی شریف شیخ و نائینی و امام رضوان الله علیهم اجمعین فرمودن که ما وقتی لا یحل رو یعنی یک حکم تکلیفی رو حرمت رو اسناد میدیم به ذاتی و اسناد به اعیان میدیم اسناد دادیم به مال. لا یحل و مال امرئ مسلم مصحح اسناد میخوایم، چون اسناد اگر مصححی براش در نظر نگیریم در تقدیر نگیریم همینطوری درست نیست. نمیتونیم بگیم لا یحل رو یحرم رو اسناد به ذات بدیم چون معنا نداره. بگیم مال حرمت داره، حرمت اعیان و ذوات حرمت تکلیفی معنا نداره، لذا ما مصحح میخوان. و آقایان فرمودند، امام فرمود که مصحح در جایی که نتونیم نفس ذات رو اسناد رو نسبت بهش تصدیق بکنیم و اقرب و تقادیر الاز کنم حقیقه الازات ما باید مصحح اسناد رو در نظر بگیریم و اون می شود یحرم و جمیع امور و شعونی که ناظر به مال دیگری. و اگر گفتیم جمیع شعون ناظر به اموال دیگری حرام است، دیگه اون زیغ خنافی رو که در توقیع شریف گرفتار بودیم اینجا گرفتارش نیستیم. اونجا در تصرف احتمال داشت کسی شبهه بکنه که امساک مال الغیر نمیشه بهش اطلاق تصرف کرد، ولی اینجا ما نیاز نداریم تصرف رو در تقدیر بگیریم. ما اینجا جمیع امور ناظر به اموال دیگران رو در نظر گرفتیم، جمیع شؤون ناظر به اموال دیگران متعلق به حرمته. خب اگر جمیع شؤون ناظر به اموال اغیار متعلق به حرمت بود، قطعاً و من احوالها و من شؤونها و من الامور المتعلقه بها امساک مال الغیره. خب ما راحت تونستیم با عموم نبوی شریف امساک و مال الغیر را حرام بکنیم و از حرمت امساک هم وجوب الرد رو بالملازمت العرفیه فهم کنیم. این بیان آقایان. امروز کلمات اعلام رو که دلالت عموم نبوی شریف بر ما نحن فیه رو یعنی حرمت امساک رو نمیپذیرن و البته اگر این نبوی شریف افاده حرمت امساک نکنه قهرا نمیتونیم در وجوب رد به این نبوی شریف استدلال بکنیم. من کلمات آقایان رو که در دلالت این نبوی ملاحظه و مناقشه داشتن ملاحظه کردم، برخی از این ملاحظات رو از جمله مناقشه رو که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه مطرح کرده بود در جلسه قبل مطرح کردیم. امروز دو مطلب رو در مناقشات و فی الواقع در اشکال و به دلالت نبوی بر حرمت امساک من مطرح میکنم و به نظر میرسه کفایت بکنه. دیگه آقایانی هم که مناقشاتی دارن شاید ذیل همین مناقشات اعلامی که مطرح میکنیم و متعرض میشیم بشه تحلیل کرد. حالا اگر فرصت شد حاشیه مرحوم لاری رو اگر فرصت شد نمیدونم امروز فرصت بشه یا نه مطرح میکنم، اگر هم فرصت نشد دوستان خودشون ملاحظه کنن این تعلیقه مرحوم لاری بر مکاسب شیخ جلد یک صفحه 500 میشه. اما من در کلمات آقایان مخالفین حاشیه کمپانی رو دیروز عرض کردیم، امروز حاشیه مرحوم محقق ایروانی رو و از معاصرین هم مرحوم آقای خویی رو رضوان الله علیه اجمعین مطرح میکنم. من خاطرم هست خدمت بزرگواران حاشیه مرحوم محقق ایروانی رو چند بار توصیه کردم که ملاحظه کنید، حاشیه واقعا قابل استفاده هست و مطالب دقیقی رو ایشون در این حاشیه مکاتبش مطرح کرده، گرچه که ایشون در حاشیهشون بر کفایه هم بحثای دقیقی رو مطرح میکنه. برخی از آقایان اساتید ما معتقد بودن حاشیه مرحوم محقق ایروانی ای بسا از حاشیه مرحوم محقق اصفهانی هم دقت‌های فقهی معاملاتیش اگر بیشتر نباشه کمتر نباشه. خب عبارتی رو که از مرحوم محقق ایروانی میخوام عرض بکنم، حاشیه المکاسب ایروانی میرزا علی ایروانی جلد یک صفحه 95 میشه. ایشون میفرماید که عمومی رو که ما از نبوی شریف میخواییم استفاده کنیم، شما با حسب متعلق خواستید عموم رو استفاده بکنید، بگید که لا یحل و متعلقش حذف شده، نفرموده لا یحل و اکل مال غیر، لا یحل و بیع مال غیر، لا یحل و مثلا تصرف مال غیر، متعلقش حذف شد. شما میخواید از این حذف المتعلق استفاده عموم بکنید. عمومی رو که از نبوی شریف استفاده میکنید عبارتشون اینه: اگر ناقص‌تر از عموم توقیع شریف یعنی دلیل قبلی و دلیل دوم نباشه قطعا بیشتر از اون نیست. خوب نایت کنید، حرف مهمی شما مطرح میکنه. عمومی رو که شما در توقیع شریف مطرح میکردید چی بود؟ در توقیع شریف میفرمود که لا یحل لأحد ان یتصرف، یعنی حرمت مال غیر را عمومش رو تا دایره عموم حرمت مادقه رو به تصرف اناطه کرده بود، لا یحل التصرف، یعنی عموم و تصرف فی مال الغیر حرام است. ایشون می‌فرماید عمومی که از توقیع فهم شد یعنی حرمت تصرف. شما عمومی رو که از نبوی می‌خواید فهم بکنید، از نبوی شریف، معلوم نیست دایرش بیشتر از عموم توقیع باشه. آقای شیخ، شما که در عموم توقیع مناقشه کردید، در شمول توقیع مناقشه کردید، قطعا در شمول نبوی هم باید اون مناقشه مطرح بشه. این عمومش اوسع نیست از عموم توقیع شریف. به چه بیان؟ پس ببینید اشکال روشن شد که شما یه شیخی که مناقشه داشتید در شمول اطلاق توقیع بر امساک، نمیتونید اینجا یه عمومی اوسع درست بکنید که با این عموم اوسع شمول بر ما نحن فیه را، حرمت امساک رو فهم بکنید. عموم مستفاد از نبوی اوسع از عموم مستفاد از توقیع نیست. به چه بیان؟ به این بیانی که عرض میکنم. ایشون میفرماید که وقتی که اسنادی رو ما داریم که حقیقتش رو نمیشه مد نظر قرار بدید و ملحوظ قرار بدید و مجبورید یک مصححی رو در تقدیر بگیرید، یک فعلی رو برای مصحح حمل در تقدیر بگیرید، فعل مقدر چی هست؟ اون فعلی رو که شما در تقدیر گرفتید چیه؟ اون فعل مقدر باید یک فعلی باشد که مناسب با عرض بکنم که اسنادی که در جمله هست داده بشه. مثلا اگر یعنی الفعل المناسب باید مقدر باشه. وقتی ما حالا در کلمات آقای خویی مفصلتر مطرح میشه، فرض کنید مثال میزنیم، اگر بگیم حرمت علیکم امهاتکم، شما فعل المناسب رو باید در تقدیر بگیرید. فعل المناسبی که میتواند مصححه اسناد و حرمت به ام بشود نکاح، و الا بقیه افعال که نمیتونه مصححه این حمل بشه. مثلا فرض کنید که تقبیل ید ام، شما میتونید این رو متعلق حرمت قرار بدید. حرمت علیکم امهاتکم مصحح عمل، اون فعل مناسبه. خب اگر این باشه فعل مناسب، انتفاع اینجا فعلی که در تقدیر انتفاع، یعنی لا یحل الانتفاع بمال الغیر، و الا بقیه افعال که معلوم نیست متعلق قربت و مصحح هم بجه. بعد آقای خویی مثلا مثال میزنه، میگه یا ما اگر نظر کنیم به اموال دیگران، شما میگید مطلق شؤون متعلق به مال غیر متعلق حرمته. خب یکی از شؤون هم نگاه به مال دیگران است، النظر الى مال الغیر. اگر من آمدم النظر الى مال الغیر داشتم، شما میتونید با لا یحل مال الغیر عرض بکنم که تحریم نظر رو افاده بکنید، بعد بگید جمیع الشؤون تحریم شده و من جملت الشؤون النظر الى مال الغیر. چطور نمیتونید اونجا با استناد بالا یا حل و عرض بکنم مال الغیر، لا یجوز و عرض کنم که مال الغیر رو بیایید تحریم نظر رو ازش استفاده کنید؟ پس یک فعل المناسبی رو، الفعل المناسبی رو ما باید در تقدیر بگیریم، و اون فعلی که مناسب هست نسبت به اموال دیگران انتفاع از اموال دیگران، مال برای مال از میل از ان، یعنی شما مایل هستید به انتفاع از اون. اصلا یکی از مؤلفه های مالیات همین بحث منفعت داشتنه. میدونید شما در محرمه مفصل خوندید که اگر چیزی منفعت محلله مقصوده نداشت باشه مالیت نداره. اصلا مال یعنی منفعت، ذو منفعت بودن. وقتی ما لا یحل رو به مال نسبت میدیم، یعنی اون چیزی که مناسب است و مصحح این اسناد هست اینه که انتفاع و اموال دیگران مجاز نباشه. خب اگر انتفاع را در تقدیر گرفتیم، خب حالا ما از شما میپرسیم، مرحوم محقق ایروانی میگه ما از شما میپرسیم دایره تصرف اوسع هست یا در فوقی شریف بود یا دایره انتفاع؟ معلوم نیست که دایره انتفاع اوسع باشه. از عرض بکنم که دایره تصرف تا شمایی که شک داشتید در شمول تصرف نسبت به امساک، بگید اینجا انتفاع شامل امساک میشود. اگر به امساک مال غیر تصرف نتونیم اطلاق بکنیم، قطعا و به طریق اولا انتفاع مال دیگران رو هم نمیتونیم استفاده کنیم. انتفاع یعنی این دابه رو من رکوب دابه دارم، صرف امساک رو نمیشه بهش اطلاق انتفاع کرد. پس فرمایش مرحوم ایروانی رو ما اینطوری میتونیم جنبندی کنیم که عموم نبوی شریف اوسع از عموم توقیع مبارک نیست، به این خاطر که فعلی رو که در تقدیر گرفتیم انتفاع نسبت به مال و غیره و دایره انتفاع از دایره تصرف اوسع نیست. و اگر شمول توقیع رو که کلمه تصرف درش به کار رفته بود نسبت به امساک شما با مناقشه مواجه دونستید، قطعا شمول انتفاع رو نسبت به امساک به طریق اولا باید با مناقشه مواجه بدونید. ولذا نمیتونید به نبوی شریف تمسک رو کنید و حرمت و امساک مال الغیر رو ازش استفاده کنید تا از حرمت الامساک وجوب الرد فهم بشه. وقتی که حرمت الامساک رو نتونستید استفاده بکنید، قطعا وجوب الرد هم بلا دلیل میشه. پس ما مناقشه میکنیم در دلالت نبوی شریف بر وجوب و رد المأخوذ، عرض بکنم که بالعقد الفاسد، المغموز بالعقد الفاسد. جان استدلال مرحوم محقق ایروانی این بود که فعلی رو که ما در تقدیر میگیریم انتفاع هست، مصحح اسناد انتفاع، یعنی لا یجوز و انتفاع و مال الغیر، و در صدق انتفاع مال الغیر در خصوص امساک مال الغیر ما این شمول رو اطلاق رو نمیپذیریم. حالا این بیان ایشون رو بعدن در تحلیل و جنبندی آرا باید تحلیل بکنیم که انصاف مقتضی چیه؟ آیا امام تو فرمود جمیع و تقلب و جمیع شؤون متعلق به مال دیگران متعلق حرمت قرار گرفته مقتضای انصاف است، یا اینکه فرمایش مرحوم میرزا ایروانی و البته طبعا للمحقق ایروانی مرحوم آقای خویی هم از معاصلین این ادعا رو فرموده که ما فعل مناسب را انتفاع را بخواهیم حرام بدونیم و علال قاعده دایره عموم عرض بکنم که نبوی اگر نگیم از یه از دایره عموم توقی قطعا اوسع نخواهد بود. بله، صفحه 95 حاشیه محقق ایروانی رضوان الله علیه: العموم فی هذا، یعنی عموم قوله صلوات الله علیه لا یحل مال الغیر، العموم فی هذا لا یزید علی العموم المتقدم ان لم ینقص، در برخی از نسخه ها یزید داره لا یزید درسته، عموم در ما نحن فی لا یزید علی العموم اوسع نیست، عمومش بیشتر نیست از عموم توقیع شریف، ان لم ینقص، اگرچه اگر نگیم که ناقص داره، یعنی تصرف به یک معنا از انتفاع دایرش اوسعه، یعنی ایشون میگه لقائل من یقول که کسی بگه عموم توقی از عموم نبوی اوسعه فانه ان لم یکن ظاهرا فی ان الفعل المقدر هو الانتفاع. اگر هم نپذیرید که ما که میگیم فعل مقدر انتفاعه، یعنی یحرم انتفاع به مالکه، شما اگر نپذیرید فلیس به ظاهر فی تقدیر اوسع من التصرف، انتفاع رو هم نپذیرید، یه چیزی شبیه به انتفاع رو باید بپذیرید که اون فعلی که شبیه به انتفاعه قطعا اوسع از تصرف نیست، که لیشمل اثبات الید بلا تصرف. شما میخواید ید بلا تصرف رو، چون امساک مال الغیر تصرف نیست، صرفا امساکه، امساکی که ید بلا تصرفه، شما میخواهید بگید در این لا یحل مال الغیر یک فعلی رو ما در تقدیر میکنیم که شامل ید بلا تصرف هم بشود. توقیع تصرف رو حرام میکرد، ما اینجا میخواهیم یک عموم اوسعی رو در نظر بگیریم که شامل عرض بکنم ید بلا تصرف هم میشود. همچی فعلی رو نمیتونید پیدا بکنید. حالا میخواهید انتفاع رو هم اگر شما زیر بار نرید بگید ظهور در انتفاع نداره، فعل دیگری نمیتونید پیدا بکنید که اوسع از تصرف باشه. ولذا ما در عموم عرض بکنم نبوی نسبت به ما نحنفی ملاحظه داریم. خب چه بکنیم؟ ایشون میفرماید فالاولا تبدیل الاستدلال بهی بالاستدلال به عموم علالیت، که ما این رو انشاءالله تو دلیل بعدی بحث میکنیم که ما بیاییم تمسک به عموم علالیت بکنیم، از عموم علالیت وجوب و رد رو فهم بکنیم، که این رو انشاءالله عرض کردیم به دلیل دیگه باید بحث بکنیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در مصباح الفقاه جلد یک صفحه 251 در الجهت الثالثه، ایشون هم تقریبا استدلالی شبیه مرحوم ایروانی نقل میکنه و ایشون میفرماید که وقتی ما اسناد میدیم حرمت رو به مال، باید یک فعل المناسبی رو در تقدیر بگیریم، و فعل المناسبی رو که اینجا ما میتونیم در تقدیر بگیریم وقتی میگیم یحرم و مال الغیر، فعل المناسبش ایشون میگه ما دو تا احتمال میتونیم بگیم، یا اکل بگیریم یعنی اکل و مال الغیر، البته میگه به معنایی که ما در ذیل آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل گفتیم که مراد از اکل اگر خاطرتون باشین رو بحث کردیم. ایشون میفرمود طبعا و کثیری از مفسرین میفرمود منظور از اکل ازدراد نیست، خوردن لقمه نیست، اکل یعنی تصرف در اموال. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال بالباطل نکنید یعنی تصرفات باطل نکنید. خب اگر آمدیم گفتیم که لا یحل مال الغیر یحرم و مال الغیر، یعنی یحرم و اکل و مال الغیر یعنی تصرفات مال الغیر، خب یا باید این فعل رو در تقدیر بگیریم، یا شما بیاید بفرمایید جمیع و تصرفات و الانتفاعات، تصرفات انتفاعی رو، انتفاعات به مال دیگران رو ما ممنوع میکنیم، نه مطلق افعال را که مثلا شامل نظر و لمس هم بشه. آیا نظر به اموال دیگران هم حرامه؟ اینی که امام میفرمود مطلق شؤون متعلق به اموال دیگران متعلق به حرمته، مرحوم آقای خویی هم میفرماید نه، مثل مرحوم ایروانی ایشون هم میفرماید یا باید حرمت اکل در نظر بگیریم فعل مناسب را، یا تصرفات و انتفاعیه رو در نظر بگیریم. خب هر کدوم که باشه، چه اکل مال الغیر باشه چه تصرفات و انتفاعات مال الغیر باشه، قطعا امساک مال الغیر رو ما نمیکنیم با این عموم نبوی حرام بکنیم، به طریق اولا نمیتونیم حرام بکنیم. و لذا عرض بکنم که این نبوی شریف هم به درد ما نحنفی نخواهد خورد، چون دیگه ما بحث از خارج تفصیلی عرض کردیم، اینجا خیلی دوستان رو معطل نکنیم. فتحصل عبارات مرحوم آقای خویی، انه لا دلیل علی حرمت مطلق امساک المغبوز بالعقد الفاسد و وجوب رده. ما دلیلی نداریم که مطلق امساک مغبوز بالعقد الفاسد حرام باشه. امساک روشون دو بخش کرد، گفت یک امساکی که فردی از افراد غصب منع میکنه مالک رو از تصرف، یه امساک نه مزاحمت مالک و منع مالک رو در پی نداره، که ما این رو نپذیرفتیم این تفسیر. ایشون میفرماید که و ان استدل شیخ الانصاری قدس سره لوجوب رد و حرمت الامساک، شیخ فرموده که امساک حرام است ولی ما قبول نداریم. شیخ دو دلیل آورد، البته ما عرض کردیم سه دلیل، اجماع هم هست، دو تا دلیل لفظی است. شیخ دو دلیل آورد، یک به قول عجل الله فرجه لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیر. خب این رو ما بحث کردیم، آقای خویی میگه لکن قد عرفت عدم صدق التصرف فی مال غیر علی مجرد امساکه به معنا بقاء المال عنده، دابه شما پیش من هست ما نمیپذیریم صدق تصرف. فان نظارک، اینکه دابه شما پیش من هست این تصرف نیست، نظیر و مس مال غیر و نظر له، من اگر مس کنم به دابه شما این حرامه، این تصرفه، اگر نظر کنم به دابه شما این حرامه. فلا یتم الاستدلال به روایت اولا، روایت اولا که توقیع شریف باشد استدلال تمام نیست. و ثانیاً مرحوم شیخ دلیل دومی هم آورد، و اگر شما مناقشه کنید در صورت تصرف ما یه دلیل دومی داریم، به عموم قوله صلی الله علیه و آله و سلم و لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، این رو هم قبول نداریم تمام. لا یتم الاستدلال و به روایت ثانیه، ما به روایت نبوی هم استدلال رو تمام نمیدونیم. چرا استدلال رو تمام نمیدونیم؟ اشکال استدلال به نبوی کجاست؟ ایشون میفرماد اشکال این است، لأن اسناد الحلی او الحرم الى المال و غیره من الاعیان، اگر آمدیم یحرم رو به مال نسبت دادیم، لا یحل رو به اعیان نسبت دادیم، به زوات اسناد دادیم، ما مصحح رو میخوایم، مصحح فعل المناسبه. ببینید بزنگاه همینجاست، نقطه محوری همینجاست. اگر میخواد فرمایش مرحوم آقای خویی رو و محقق ایروانی رو نقد بکنید همینجاست، لأن اسناد الحلی او الحرم، که اسناد داده شده است به اعیان، یکونو به اعتبار الفعل المناسب لها به اختلاف الموارد. ما فعل المناسب رو باید در تقریف کنیم، لا به اعتبار جمیع الافعال، این نقد و رد نظر امامه، لا به اعتبار جمیع الافعال، نه اینکه جمیع الافعال ناظر به مال دیگری، جمیع الافعال حرام نیست، فعل المناسب حرامه. بعد استشهاد میکنه، ایشون میگه در قوله ففی قوله سبحانه حرمت علیکم امهاتکم، آیا جمیع الافعال ناظر به ام حرام شده است؟ حرمه اینجا اسناد داده شده به ام که از ذوات و از اعیان. شما در حرمت علیکم امهاتکم چی میگید؟ آیا میگید جمیع الافعال که ناظر به ام است حرام است؟ ما گفتیم تقبیل یدش به حرامه. عرض بشود که پس فعل المناسب، فعل المناسب اینجا نکاحه، یکون المقدر ان نکاح لن نظر و لمس و سائر الافعال. مثال دوم، و فی قوله سبحانه حرمت علیکم المیته، خوینا در محرمه مفصل بحثش رو ملاحظه کردیم، تحریم رو حرمه رو به میته که از اعیان است اسناد دادیم. حرمت علیکم المیته یعنی چی؟ مطلق انتفاعات و تصرفات میت حرام است یا اکل میت حرامه؟ شما چطور در اینجا میگید اکل میته و در اونجا میگید نکاح ام؟ یراد و حرمت الاکل لا سائر الاستعمالات. خب و المناسب و المقام، اون چیزی که در مقام مناسبه است، یعنی در نبوی شریف که حضرت فرمود لا یحل مال امرئن غیر مال امرئن مسلم الا به طیب نفسه، اونی که مناسب در مقام است الاکل، یعنی لا یحل اکل مال الغیر، البته به معنی الذی بینا، اکل نه به معنای ازدراد و فرو بردن لقمه باشد، به معنایی که گفتیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یعنی چی اونجا گفتیم؟ به همون معنای اکلی که اونجا گفتیم، اینجا هم اکل در تقدیر میگیم. یعنی لا یحلوا اکل و مال امرئ مسلم. یا اگر شما اکل رو میخواید در نظر بگیرید، در تقدیر بگیرید، بگید او جمیع التصرفات والانتفاعات، یا بگید تصرفات و انتفاعات مال الغیر حرام میشود. پس آقای شیخ یا عموم نبوی از یغ است از عموم توقی، یا نهایتا مساوی با اونه. اگر در شمول توقی شک کردید، چطور شما استدلال با عموم نبوی میخواید بکنید؟ لا مطلق الافعال، نه اینکه مثل امام کسانی که قبول قائل شدن به این که لا یحل مال امرئ، یعنی جمیع الافعال، مطلق الافعال، کمک شامل نظر و لمس اینام بشه. بعد بگیم چرا نظر به مال دیگری حرام نیست؟ اگر آقای امام، آقایانی که این رأی رو پذیرفتید، چرا اگر میگید مطلق شؤون مال غیر و افعال ناظر به فعل غیر حرام شده، چرا نظر به مال غیر حرام نیست؟ حتی یحتاج فی اخراجها الی دعوت تخصیص به سیره. بگیم خب سیره این تصرفات رو حرام نمی دونند. ما ادعا کنیم اولا لا یحل مال الغیر مطلق مطلق افعال و شؤون رو حرام می کند، بعد بگیم حالا سیره یه چیزهایی رو اخراج کرده، مثلا نظر به مال دیگری رو اخراج کرده. میگه چرا شما از اول شعر رو بگید که در قافیش گیر کنید؟ ما میگیم اکل مال الغیره، لذا نظر و لمس و اینا اشکال نداره. یا میگیم تصرفات و انتفاعات، بازم نظر و لمس و اینا اشکال نداره. به هر حال اجمال و بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه این شد، مثل مرحوم محقق یوانی، که اون چیزی رو که ما مصحح حمل میدونیم فعل مناسب هست، و فعل مناسبی که در نبوی شریف در نظر میگیریم دایره این عموم رو اوسع از توقیع نمی کنه، و لذا با نبوی نمیتونیم حرمت الامساک رو فهم بکنیم. خب وقت ما گذشت و باید این بحث رو یه مقدار تفصیلی تر به جنبندی برسونیم. به نظر میرسه که فرمایش مرحوم آقای ایروانی و مرحوم آقای خویی قابل قبول نباشه، با ملاحظه و مناقشه مواجه باشه. استدلالی که می کنن لقائل نن یقول، ما اینجا قرائن داریم، وقتی سخن از یعنی اطلاقش در مقام بیان از حیثیات دیگه نیست. وقتی میگیم حرمت علیکم امهاتکم، آیات نکاح هست در مقام تحریم نکاح، لذا اجنبی از تقلیل الید و جمیع افعال متعلقه به امه، اصلا ناظر به اونا نیست. و همینطور در بحث نیکه، بحث اکل رو عرض کنم که اکل لحوم مطرح، حرمت علیکم المیته هم مطرح، حرمت علیکم الدم و المیته عرض کنم که موهل بهی لغیر الله، اینا بحث جواز انتفاع از لحوم مطرحه و نمیتونیم اونها رو شاهد بگیریم در این که ما اونجا اگر میبینید نکاح الام در تقدیره قرائن خارجیه داریم به این که تحریم ناظر به نکاح الامه، نه ناظر به بقیه شؤون. اگر ما باشیم و نص ما خالی از هر گونه قرینه متنی و فرامتنی، فرمایش امام به لحاظ علوم بلاغی و متفاهم و عرفی تمام است، که اگر اسناد به ذات و به عین نشد، به اقرب الی ذات و به اقرب الی عین باید شما اگر تنزل کردید در اسناد، به اقرب المجازات الی الحقیقه باید تنزل بکنید. اگر ذات و عین رو نتونستیم اسناد و حرمت بهش بدیم، به اقرب مجازات نسبت به این حقیقت باید تنزل بکنیم و اقرب مجازات می شود جمیع شؤون متعلقه به عرض بکنم به ذاته. شما به ما اشکال نکنید حرمت علیکم و امهاتکم، ما قرینه داریم که اینجا بحث نکاحه. اگر قرینه نبود ما از این آیه هم مطلق شؤون ناظر و عرض بکنم که متعلقه به اون رو فهم کرد، اما قرینه داریم. از کردیم قرینه سیاقیه مولا در مقام بیان تحریم عرض بکنم موارد نکاح محرمه هست، یا در موارد تحریم لحوم محرمه است، بیان لحوم محرمه است، می‌فرماید فرض کنید که میته حرام شده، حرمت علیکم المیته و دم. پس اگر ما باشیم و اسناد حرام به مال، به اعیان و زوات خالی از هر گونه قرینه ای، فرمایش مرحوم امام و مرحوم نائینی و مرحوم شیخ رو ما قبول میکنیم و دفاع میکنیم که عموم شؤون متعلق به اون ذات و عین رو ما در تقدیر میگیریم، و اگر عموم شؤون متعلق به مال متعلق حرمت قرار گرفت، عموم نبوی اوسع هست از عموم توقیع شریف، و عرض بکنم که میتونیم با استناد به نبوی شریف ما حرمت امساک رو فهم بکنیم. یکی از شؤون ناظر به مال دیگری امساک مال الغیره، و اگر حرمت امساک فهم شد وجوب رد هم فهم شه. فتحصل مما ذکرنا، ما عموم نبوی را اوسع از عرض بکنم که عموم توقیع شریف میدونیم، چون مطلق و جمیع افعال و شؤون ناظر به عین و ذات اقرب المجازات الی الحقیقه هست، و با تنزل از حقیقت مصحح امر اقرب المجازات خواهد بود. و فرمایش مرحوم شیخ تمام است، فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم امام تمام است. ما البته دلالت توقیع شریف رو هم تمام دونسته بودیم، اینجا دیگه دستمون بازتره، خیلی راحتتر میتونیم دلالت نبوی شریف رو بر حرمت امساک فهم بکنیم. ولیکن اگر کسی مثل مرحوم شیخ هم مناقشه ای در دلالت نبوی به توقیع شریف داشته باشد، الحق و الانصاف عموم نبوی اوسع هست و میتونه با تمسک به عموم نبوی، چون عموم به تعبیر امام جمیع افعال و شؤون یحرم، و جمیع شؤون و افعال ناظر به مال الغیر یحرم، و البته این عموم قطعا ناظر به امساک مال الغیر هم می شود، و با تمسک به عموم نبوی میتونیم حرمت امساک رو فهم بکنیم. و البته اگر حرمت امساک فهم شد دیگه فهم وجوب الرد به ملازمت العرفیه کافی است. والحمد لله رب العالمین.